هوای چیوال.
دوستان عزیز سلام، مرداد ماه 98 گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش اژدهای طلایی و علی پروشانی کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم به مخاطبین محترم تیوال. خیلی خوشحالم که توی این مصاحبه شرکت کردم.
ارادتمندیم، ما خیلی از شما سپاسگزاریم که وقتتون در اختیار ما و خانواده بزرگ تیوال گذاشتید. خیلی راجع به شیملفینگ صحبت کردن طولانی خواهد شد و خیلی ایده های جذابی هم این نویسنده داره که متاسفانه خیلی کم در ایران ازش کار اجرا میشه. من آخرین کاری که دیدم کار آقای عاقبتی بود اگه اشتباه نکنم. یه کوچولو راجع به شیملفینگ و اصلا رفتن شما به سمت این متن بفرمایید.
همونطور که گفتین رولند شیملفینگ یک نویسنده بجد جوان ولی خب خیلی شناخته شده است امروز تو اروپا. متاسفانه در ایران نمیشناسنش به اون اندازه. امیدوارم که کار ما عامل این بشه که بعد از ما گروه های دیگه هم در راه شروع کنن به ترجمه و اجرای آثارش. بله دقیقا، اولین اجرا رو آقای عاقبتی فکر کنم از به 6 سال پیش در واقع توی همین سالن به روی صحنه بردن. خب من اون نمایش رو دیدم، اولین باری بود که با رولند شیملفینگ آشنا می شدم. مطلبی که برای من خیلی جذاب بود جهان بینیش بود و نگاهش به تعاملات اجتماعی دنیای معاصر. یعنی به نظر من اون جور خاصی رو که به اتفاقات اجتماعی معاصر نگاه میکنه برای من خیلی جذابه. احساس میکنم که انگار یک نویسنده یه که مال همین قرنه، مال همین روزه و مال همین ساعته و برای همین خیلی برام جذاب شد. شروع کردم به چند تا از متناشو خوندن. این متن در واقع متنی بود که خب جوایز بیشتری برده بود و با شرایط ما برای اجرا تطبیق بیشتری داشت. این شد که متن رو ترجمه کردم، شاید بیشتر از 5 ساله و با اینکه خیلی بارها تصمیم گرفتم که اجراش بکنم و روش کار بکنم. متن سختیه، چه برای کارگردان، چه برای بازیگر و چه برای مخاطب، ولی فکر میکنم خوبه که ما در واقع با این نگاه نو و مدرن آشنا بشیم، با این نگاه معاصر اینطوری بگم آشنا بشیم. و خوبه که حالا چون من سالها پیش تمرکزم روی مارتین مکدونا بود و بعد از اون یه موجی از مارتین مکدونا به وجود اومد، امیدوارم که این اتفاق باز برای رولند شیملفینگ بیفته. اصولا همیشه تو متنایی که دست اول ترجمه‌هاشو کار کردم سعی کردم که به نوعی توی خود توی فضای تئاترم سعی کنم جریان ساز باشه و نویسنده رو ما سعی کنیم بیشتر توی خانواده تئاتریمون بشناسیم.
خب خیلی فضای مدرنی داره اساساً. ما پیشتر خیلی تجربه دیدن چنین فضاهایی رو در کارهای تارانتینو، رودریگوئز و حالا فیلم‌های دیگه‌ای که از این دست کارگردان‌ها مثلا در دهه 80 به دست ما رسیده و ما دیدیم، 80 شمسی نه به قول میلادی به دست ما رسیده و ما دیدیم، خیلی تجربهش کرده بودیم. در تئاتر این ماجرا یک مقداری مقفول موند، یا به نوعی این پرش‌های متفاوت و مختلف و کلاژ‌هایی که کنار هم قرار می‌گیره خیلی کم اتفاق افتاده بود تا اژدهای طلایی. در اجرای طلایی انگار من خودم به عنوان یه مخاطب وقتی نگاه میکردم احساس میکردم که دقیقا دارم یک فضای دنیایی میبینم مثل همون کارگردانایی که نام بردم. انگار دارم یک تدوینی میبینم که اساسا فضای کلاسیک رو شکسته.
بله دقیقا همینطوره و فکر میکنم برای همینم هست که مقدار برای دسته از مخاطبا این شکل اجرا نامانوسه. به هر جد یه تجربه ایست که من دوست داشتم که با بتونم اجراش بکنم. برای خود من کار ساده ای نبود کار کرد. تجربه این که در واقع وارد این فضا بشم. به هر جد رولند شیملفینگ از آلمانیه و از مکتب برشت میاد، به نوعی ترکیب دو تکنیک رو داره متن، و خب بازیگرها باید مسلط باشن روی هر دوش، تیم اجرایی باید هر دو رو بتونه ببره جلو، و خب ما تلاشمون رو کردیم که بهترین شکل رو اجرا بکنیم.
این نکته‌ای که داره اینه که در این نوع و مدل از اجراها حجم نقش اول رو داره و ما به اساساً یک اتفاقات رو به حجم می‌بینیم، اما انقدر این قضیه در مخصوصاً در اثر شما از حجم به یک چیز احساسی میرسه و یک شکافی رو ایجاد میکنه از حجم به هسته اصلی ماجرا که باعث تعمق و تفکر میشه. نه اول یک فرار از اصل موضوع و یک دوری از اون هست و بعد یکو به ماجرای اصلی میرسیم و کنه ماجرا رو درک میکنیم.
دقیقاً مطلبی که فرمودین همون آموزه هایی که ما از برشت گرفتیم و خب هارولد شیمیلفینک هم در همین مکتب تربیت شده، و واقعیتش اینه که فکر میکنم اعجاز متن هم توی همین موضوعه، یعنی اینکه شما رو ببرد در یک حجوی و بعد در اون لحظه به شما رو یه مقدار شرمنده خودتون بکنه به خاطر اینکه وارد این بازی شدیم. این فکر میکنم یکی از در واقع اون تکنیکاییه که نویسنده توی دل متنش گذاشته و ما هم سعی کردیم که اونها رو حفظ کنیم، یه جایی نگه داریم. من خودم هم شخصا به این موضوع خیلی علاقه‌مندم که در واقع چون ما تو زندگی روزمره‌مون هم توی این موقعیت‌ها قرار می‌گیریم، توی یک پارادوکس‌های احساسی و منطقی قرار می‌گیریم که نمی‌دونیم حسمون درست بود، حسمون غلط بود، چون عرف اینو خواسته که من این توی این موقعیت این رفتار رو بکنم، بعد که یه بار دیگه نگاش میکنم میبینم آیا اصلا رفتار اخلاقی و انسانی بود یا نه. این اتفاقی که من توی این نمایش میفته و دقیقا مخاطب رو هم دعوت میکنه به این که با فاصله زمانی بعد از اجرا این مطلب رو درک بکنه.
نکته‌ای که هست اینه که ما خورده داستان‌های جالبی هم در دل قصه اصلی می‌بینیم که این خورده داستان‌ها انگار یک مجموعه‌ای بر قصه اصلی ماست و اون مهاجرت، ترک ریشه هاست، دوری از آنچه که ما باهاش احساس خوبی داریم.
بله.
و به نوعی حالا این دغدغه انسان معاصره دیگه.
بله.
که خیلی جالب به وسیله نمادهای مختلف که استفاده کنه، از جمله همون دندانی که هست، قصه مورچه و جیرجیرک، یک قصه خیلی جذابیه اساساً و اساساً کمک رو داره بیان میکنه، ولی اینجا به مدل دیگه ای ما اون قصه رو میبینیم و شکل میدیم. در دل هم تنیده شده این اتفاق و این فکر میکنم تو شیوه اجرای شما خیلی تأثیر بسزایی گذاشت که قصص مختلفی که در این وجود داره.
بله، من یه چیز دیگه رو هم اضافه کنم که در واقع با مخاطب این ارتباط به سادگی برقرار نمیکنه. خود اژدهای طلایی در واقع سمبل برکت و نعمت در فرهنگ چینی و زمانی برگزار میشه این جشن و کارناوال که کرمای ابریشم در واقع پیله هاشون رو میبرن و ازش پارچه ابریشم درست میکنن در واقع، و توی فرهنگ ما موضوع کرم و پروانه و پیله یک ما هم میشناسیمش، یک تبدیله. شما برای متعالی شدن میری یک رنجی رو در یک آشپزخانه کوچک یا در یک پیلهی میکشی که بتونی تبدیل بشی به پروانه و پرواز بکنی، و این دغدغه انسان امروزه. حالا مهاجرت یکی از اشکالشه، ما همه میخوایم یه چیز دیگه بشیم. چرا؟ چون فکر میکنی پروانه بهتر از کرم ابریشمه. ولی نمایش داره در واقع نویسنده داره میگه که این شدنی نیست به سادگی، و هزینه هایی که خیلی وقتا پرداخت میشه هزینه های سنگینیه، و نهایتا دوباره به سر توی نمایشنامه میبینی که سوار بر موجود دریایی برمیگرده به همون ریشه های خودش و مسیر رو دوباره برمیگرده، مسیری که براش این همه درد کشته. چند تا موضوع هست توی نمایشنامه، یکی موضوع درده و یکی مسئله تبدیله که شما میبینید توی شخصیت ها این تبدیل وجود داره، توی کاراکترها هی میخوان جای همدیگه باشن و از اون جایی که هستن راضی نیستن. این فکر میکنم یکی از زیر لایه های متنه که داره میگم به نظر خیلی برای من این اتفاق خیلی معاصره. شاید در زمان شکسپیر این مسئله اینقدر حاد نبوده که امروز حاده.
یا آشنای زدایی هم حالا در طول اثر هست
تمام آشنای زدایی که مبنا و پایه این اثر شما پیرا جوونن، دخترا پسرن، پسرا زنن، همه اینا در واقع جابجا شدن و برای اینکه میخواد بگه که دقیقا همون آشنای زدایی رو میخواد خیلی همون رو کمون اول میگه آقا من میخوام آشنای زدایی انجام بدم. بله
خستتون نمی کنم. کلام پایانی شما رو میشنویم با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
باز من هم مجدد تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتین و به مخاطبین عزیز تیوال پیشنهاد میکنم که محبت کنن اجرای ما رو ببینن به واسطه اینکه یک تجربه نوعی روی صحنه و دوستانی که دوست دارن که اتفاق نوعی رو ببینن مطمئنن اثر رو دوست خواهند داشت و لذت میبرن. خیلی ممنونم، متشکرم و روز خوب یا شب خوبی براتون آرزو میکنم.
ارادتمندی، ما هم از شما سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.